بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بحث ما در خصوص اصول عملیه، عرض کردیم که یا شک در تکلیف است که مجرای براءت، یا شک در مکلفون به، در شک در مکلفون به اگر بین المتباینین باشه. بحث ما مفصل گذشت و گفتیم اگر تکلیف فعلی من جمیع الجهات باشه، به تعبیر جناب آخوند، بین المتباینین هم باشه، اینجا جای اشتغال و احتیاط هست. خب تفصیلا این بحث با همه فروع تفصیلی که داشت متعرض شدیم. از امروز وارد بحث دوم در شک در مکلفون به میشیم که اصطلاحاً به اقل و اکثر معروفه. همین ابتدا عزرات فرمودن که اقل و اکثر دو نوع داریم، یا اقل و اکثر استقلالی داریم، یا اقل و اکثر ارتباطی داریم. در این که اقل و اکثر استقلالی و اقل و اکثر عرض بکنم ارتباطی، الارتباطی یعنی تفاوتشون چیه؟ خب مفصل بحث شده، آیان هم در اصول متعرض شدن. من این بحث رو مقدار الان مختصر میگیم تا تفصیلش انشالله به موقعش برسه. اقل و اکثر استقلالی و اقل و اکثر ارتباطی رو، این بحثی رو که من میگم از مباحثی است که مرحوم مشکینی رضوان الله علیه در این حاشیهشون بر کفایه میشه، جلد 4 صفحه 229. ان العلم الاجمالی لابد من بیان امور الاول، ان العلم الاجمالی به ثبوت تکلیف فعلی الا اقسام. یک، ان یکون متعلقه مرددن بین المتباینین و هو المقام الاول. بحثی بود که تا حالا تفصیلا خوندیم که علم اجمالی داریم به حرمت احد المایعین، به وجوب احد الصلاتین، یا ظهر واجب است یا جمعه، اینا متباینه اینن، جمعه شیئون و ظهر شیئون آخر. دو، ان یکون مرددن بین الاقل به شرط لا و الاکثر. یه موقع اقل نسبت به اون جزئی که اکثر از این بیشتر داره به شرط لا هست، اگر به شرط لا باشه اینم جزء متباینین میشه. اینو مرحوم آقای آخوند در تنبیهات بحث میکنه. یعنی فرض کنید که اقل سوره نماز 9 جزئی است به شرط لا از سوره، و اکثر مشتمل بر سوره است، این به شرط لا باشه یعنی مانع هست سوره برای اقل. خب اینم که به تعبیر ایشون و فی الحقیقه لیس من الاقل و الاکثر بل من المتباینین، این سیعتی حکمه فی ضمن تنبیهات بهش میرسیم. از سالس، ان یتردد بین الاقل لا به شرط و الاکثر الاستقلالیین، اقل لا به شرط، به شرط لا دیگه نیست، لا به شرط، اما الاستقلالیین. اینو مثالی که براتون تا حالا آقایون زدن در اصول، گفتم فرض کنید که ما نمیدونیم با آقا 4 درهم بدهکاریم یا 5 درهم. اولا به شرط، اینجا به تعبیریشون اقل لا به شرط، 4 به شرط لا یا از درهم، 5 نیست، لا به شرط، و یا 5 درهم است. در اینجا به شرط، اگر بین الاقل لا به شرط و الاکثر الاستقلالیین، 4 درهم با 5 درهم استقلالی هم هستن، که حالا استقلالی رو میگیم استقلال یعنی چی، باید یه بحثی رو اینجا خدمت شما داشته باشیم. حالا شما فعلا روی طاعت و عصیان ببرید، یعنی اگر چهار دینار رو، چهار درهم رو شما دادید با آقای دائن، فرض بکنید فلواقع پنج درهم بدهکار بودید، نسبت به این چهار درهم اطاعت انجام شده، ذمه شما بری شده، نسبت به اون یکی اکثره ذمه شما بدهکاره. این برخلاف صلاته، اگر صلاتو بدون سوره تیان کردید و در واقع صلات بر اکثر میبایست تیان میشد با سوره باشه، اینجا خب شما اطاعت نکردید. این نیست که بگید نه جزء رو اطاعت کردیم در جزء ده مثلا اطاعت نشده. پس ببینید ان یتردد بین الاقل لا بشرط و الاکثر الاستقلالیین، اینجا و هو مجرى البراءه به اتفاق الاصولیین. چرا؟ چراش این انحلال علم، انحلال العلم الاجمالی الى علم تفصیلی و شک بدوی. ما یه علم تفصیلی داریم که این چهار دینا، این چهار درهم رو علم تفصیلی داریم به این که بدهکاریم، چون شما شک داشتید بین الاقل و الاکثر، پس این چهار درهم رو علم داریم، نسبت به درهم پنج میشه شک بدوی. هر جا انحلال ایجاد بشود، انحلال علم اجمالی رو به دو شق میکنه، یه علم تفصیلی و یه علم یه شک بدوی. ما اگر فرض کنید مثالای سابقمون هم همین بود، اینجا پنج تا اناء هست، اناء احمر و ابیض، ما آمدیم علم پیدا کردیم نجاست در احمر، خوبی می شود در نسبت ابیضها اونا خارج میشن. دقت کردید؟ الرابع که محل بحث ما هست، ان یتردد بین الاقل لا بشرط والاکثر الارتباطیین، و معناه کون الاقل جزءا. اینا خوب عنایت کنید، معنای اقل و اکثر ارتباطی چیه؟ کون الاقل جزءا من الواجب على تقدیر کون الاکثر واجبا. اگر اکثر واجب باشد، خب اقل هم جزی از واجب است. نماز با سوره اگر باشه، خب این نماز نه جزئی هم جزئی از واجب است. اگر هم نه جزئی باشه که خودش واجبه، پس به هر حال اقل یا خودش وجوب دارد، وجوب نفسی، یا وجوب در ضمن اکثر دارد. حالا اسمشو میخواید بذارید وجوب فعلا بگید، وجوب مقدمی، وجوب ضمنی، تا بعد تحلیل کنیم که این چه وجوبی است. یه وجوبی ضمن اکثر هم دارد. و هو محل الکلام و ان الاقوال فیه ثلاثه. ما سه رأی داریم، این سه رأی رو ما خدمت شما امروز بیان میکنیم. خب این بیان مرحوم مشکینی رضوان الله علیه بود، منتها من کلمات و اصولیین رو که ملاحظه کردم، سه اختلاف رو میتونیم برای اقل و اکثر استقلالی و ارتباطی بیان بکنیم. این حصیلت البحث آیان اصولیینه. سه تفاوت میتونیم مطرح کنیم. یک، اختلاف حکمن باشد، یعنی اقل و اکثر ارتباطی، اقل و اکثر الارتباطی، اقل و اکثرش با هم اختلاف حکمی داشته باشد. یعنی این که اگر وجوب، ببینید در وجوب در استقلالی بین چار درهم و پنج درهم وجوبهاش استقلالیه، وجوب چار درهم وجوب استقلالیست، وجوب پنج درهم هم استقلالیست، ربطی به هم نداره. برخلاف سوره در ارتباطی، سوره وجوب استقلالی ندارد. ما اگر بخوایم در ضمن این اکثر نگاهش بکنیم وجوب داره، ولی خودش که وجوب استقلالی نداره که. شما رو فردا تو خیابون میبینه میگه آقا جان، آقا شیخ، پنج درهم بدهکار بودیم. میگه خب خیلی خوب، اینم یه درهم دیگه. ولی نمازو که نمیشه شما سلام بدید بیاد بیرون بگن آقای آقا شیخ نماز سوره هم داشت. میگه خب حالا یه سوره هم اضافه میکنیم. دقت کردید؟ پس یختلف و اولین منات، یختلف و حکمن، منات دوم و فارق دوم یختلف و ملاکن و قرزن. در عقل در ارتباطی غرض استقلالی نداره، برخلاف استقلالی. استقلالی غرض و ملاک استقلالی است. 4 درهم غرض و ملاک خودشو داره، 5 درهم هم غرض و ملاک خودشو داره، هر دوشون غرض و ملاک دارن. چون بعد آقای آخوند رو غرض و ملاک صحبت میکنه، روی انحلال روی غرض کار داریم. 4 درهم غرض خودشو داره، 5 درهم غرض خودشو، ملاک خودشو داره. لذا شما عرض کردم 4 درهم داده باشید، به میزان 4 درهم استیفای ملاک کردید. اما اگه فرض کنیم در اقل و اکثر ارتباطی اگه صلات را با سوره میبایست میخوندید، شما بی سوره خوندید، چه غرضی رو استیفا کردید؟ چه ملاکی رو استیفا کردید؟ پس بحث فارق دوم اختلاف ملاکن و غرزن باشد. اولی حکمن بود، دومی ملاکن و غرزن. سه، یختلف و اطاعتن و اسیانن. شما در اقل و اکثر استقلالی اگر 4 درهم رو دادید، به میزان 4 درهم اطاعت کردید، به میزان اون 1 درهم اسیان کردید. ولی در اقل و اکثر ارتباطی نمیتونیم بگیم آقا نماز 11 جزئی بود، شما بگید خب ما 10 تاشو پس امتثال کردیم، حالا یه سوره شو نخوندیم، قد یه سوره ما اسیان کردیم. نه، پس یختلف و یک حکمن، دو ملاکن و غرزن، سه اطاعتن و اسیانن. خب اگر این رو مطرح کردیم، اقل و اکثر استقلالی از اقل و اکثر ارتباطی تمایز پیدا کرد، روشن شد که چی شد. حالا صحبت ما اینه در اقل و اکثر استقلالی شما میتونید در اقل و اکثر استقلالی گفتید 4 درهم دادیم، به این میزان براءت حاصل میشه، امتثال کردیم، نسبت با او 1 درهم هم شک بدوی میشه و براءت جاری میکنیم. چون انحلال میشود نسبت به اکثر شک بدوی میشه. آیا در اقل و اکثر ارتباطی همه دعوا اینه؟ شما مبناتون چیه؟ میتونید بگید که در 9 جزءش، در 10 جزءش ما وجوب رو امتثال بکنیم، یعنی انحلال رو در اقل و اکثر ارتباطی هم بپذیریم، بگیم در اون جزء مشکوک که جزء 11 سوره هست، ما در جزء مشکوک هم بتونیم براءت جاری بکنیم. یعنی سوال اینه آیا کما این که در متباینین گفتید که احتیاط لازم است، در اقل و اکثر ارتباطی هم باید بگید احتیاط لازم است؟ یا کما این که در اقل و اکثر استقلالی گفتید انحلال ایجاد می شود، در اقل و اکثر ارتباطی هم بگید انحلال ایجاد می شود؟ اقل و اکثر ارتباطی با کدام یک ملحق می شود؟ اشتغال رو، احتیاط رو اینجا می گید، یا عرض بکنم که براءت رو میگید، کدام یک رو میگید؟ خب صورت مسئله پس روشن شد. این ستایی رو که من مختصر هم خدمتتون گفتم، این جمع و حصیله بحث خیلی از آقایانه و جامع ما خدمت شما گفتیم که اختلاف حکمن باشد یا اطاعتن و اسیانن باشد یا ملاکن و غرزن باشد. ظاهرا این سه ملاک سه فارق بیشتر هم نباشه مطرح بکنیم. این تفاوت رو بعضی ها، برخی از این ها رو گفتن، بعضی ها هر سهش رو خوب گفتن. این ستا رو ما بیاریم، تمایز بین اقل و اکثر استقلالی و اقل و اکثر ارتباطی روشن میشه. خب این شد صورت مسئله و بیان مسئله به این که چه باید بکنیم. این نکته اولا. نکته ثانی اینه که ما در اقل و اکثر ارتباطی مشکوکمون، الان تو مثالی که الان زدیم گفتیم سوره رو شک داریم جز هست یا جز نیست، مشکوکمون سه حالت دارد. یک، جز باشد، مثل همین مثالی من برای شما زدم، در این که صلات 9 جزئی است اقل است یا 10 جزئی است که اکثر است. اینجا پس بحث ما سر جزء است، مشکوک جزئه، که اتفاقا روی همین مثال آقای آخوند و شیخ رضوان الله علیه ما بحث رو جلو میبرن، ما هم همین رو اول شروع میکنیم. دو، مشکوک شرط باشد، شرط مثل طهارته. سه، مشکوک غید باشد، مثل رقبه مؤمنه، اقل و اکثر اونجا نمیدونیم رقبه هست یا رقبه مؤمنه هست، مشکوک غیره دیگه، جزء نیست. قید باشد، شرط باشد، جزء باشد. ما اگه تعیین تکلیف کنیم روی جزء مبنا دستمون باشه، روی قید و شرط مبنا دیگه دستمون باشه، کار خیلی سخت نیست. البته تفاوتی بین جزء و قید هست، بین جزء و شرط هست، تفاوتش رو باید به جای خودش بگیم. آقای آخوند در تنبیهات مطرح میکنه بحث قید رو، ما هم طبعا للآخوند فل کفایه اینو تو تنبیهات مطرحش میکنیم، فعلا توی جزء داریم بحث میکنیم. این هم نکته ثانیه‌ای که عرض کردیم. نکته ثالثه که وارد بحث بشیم، اقوال در مسئله هست. سه قول در مسئله وجود دارد. یک، احتیاطی بشیم، قول به احتیاط. آقایان اخباری ها و بعضی از آقایان اصولیین قائل به احتیاطن، که یعنی در اقل و اکثر ارتباطی ما نگاهمون این باشد که باید احتیاطی بشوید، اشتغالی بشوید و باید اکثر رو اتیام بکنید. فلواقع حرفشون اینه که اینجا علم اجمالی قابلیت انحلال ندارد، حرفشون اینه، انحلال پذیر نیست. و اگر انحلال پذیر نباشد، طبیعی است که ما بگیم نسبت به اکثر باید احتیاط بکن. دو، که خیلی از آقایان اصولیین توی محور دوم قرار میگیرن، از جمله جناب شیخ که ما عبارت رسائل رو هم باید بخونیم امروز خدمت شما، در اینجا قرار میگیره، براءت عقلیه و شرعیه از اکثر جایز است. براءت به قول آقایون البراءتین، براءت عقلیه و شرعیه. هم براءت عقلیه داریم نسبت به اکثر، هم براءت نقلیه داریم. براءت نقلیش خیلی بحث نداره، دعوا سر براءت عقلیه. پس این شد قول دوم. قول سوم که امثال جناب آقای آخوند در متن کفایه، نه در هامش کفایه. هامش کفایه در حاشیه کفایه ظاهرن رأی شیخ رو تصدیق میکنه، ولی در متن کفایه آقای آخوند قائل به اینه که براءت شرعیه نسبت به اکثر هست ولی براءت عقلیه نیست. پس محل نزاع تقریبا روشن شد. ما باید بریم تعیین تکلیف کنیم روی براءت عقلیه. آقایان اخباری این که خیلی بحثشون، بحث ما با اونا خیلی بحث پرپیچ و خمی نیست، اینا رو انشالله آخر تعیین تکلیف میکنیم. اگر گفتیم براءت عقلیه جاری میشود، دیگه خب اخباری هم کنار میروند. پس موضع بحث رو من براتون منقح کردم که کجا باید بحث شکل بگیره. ما باید ببینیم براءت عقلیه ادلش شمول داره نسبت به اینجا یا نسبت به اینجا شمول نداره. صورت مسئله ببینید گم نشه. بحث ما در اقل و اکثر الارتباطیین، مثل همین نمازی که بحث میکنیم، که صلات بلا سوره است یا صلات مع سوره. البته بلا سوره که میگیم به شرط لا نیست، لا به شرط. نگید اگر سوره رو بخونیم سوره جز موانعه، جز موانعه نیست، یعنی مخل به صلات نیست. اگر هم عقل باشه صلات بخونیم، مثل قنوت، تو قنوت حالا خوندید، خوندید اضافه مانعیتی نداره، نخوندیدم جزئیتی نداره، عنایت کردید. با فرض این که اگر قنوت وجوب داشته باشه، باید مثال به قنوت میزدیم. برای بررسی ادله براءتی ها من یه بحث رو واقعا منظم کردم خدمت شما که یه مقدار سرعت کار ما جلو بره. همین شاخهی که طراحی کردم بیاد جلو. پس ما اومدیم سراغ تحلیل براءت عقلی، جریان براءت عقلیه که گفتیم اگر این تعیین تکلیف بشه در خصوص براءت شرعیه ما دعوایی نداریم، چون آقای آخوندم میفرماید که براءت شرعیه جاری میشود، شیخ هم میفرمود براءت شرعیه جاری میشود. خب اینجا پس دعوایی نداریم ما، در براءت عقلیه است که آقای آخوند میگه جریان ندارد، شیخ میفرماید جریان دارد، پس دعوا سر براءت عقلیه. سه تقریب ما امروز نمیتونیم همه رو بخونیم، سه تقریب وجود دارد برای اینکه براءت عقلی را نسبت به اکثر ما موجه کنیم. یعنی کل قائلین به اینکه کسانی که قائل به اینن که براءت عقلی جاری می شود، این سه تقریب رو دارن. یک تقریب، تقریب شیخ است در رسائل که ما امروز تقریب شیخ رو میتونیم بگیم. تقریب دوم، تقریب مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله علیه که ایشون یه تقریبی دارد، تقریبش و تقریب آقای شیخ متفاوته و اشکالی که به شیخ گویا وارد است ایشون خواسته یه جوری پاسخ بده. و تقریب سوم، تقریب امامه، تقریب امام رضوان الله علیه در همین انوار الهدایه گفته، در کتابای بقیه کتابای اصولیش هم آورده گفته. امام یه ابداعی داره در بیانشون و تقریبشون، یه ابداعی دارن. این میشه و سه تقریب برای این که ما براءت عقلیه نسبت به اکثر را جاری بدونیم. این سه تقریب رو باید بحث بکنیم، ای بسا با تقریب امام همراه بشیم. اگر این تقاریب ثلاثه کفایت نکرد برای اینکه براءت عقلی از اکثر ثابت بشود، علل قاعده باید بریم سمت آقای آخوند که میگه براءت عقلیه نیست. این تقاریب کفایت نکنه، پس دست ما از اثبات تقریب براءت عقلی کوتاه میشه دیگه. باید این سه تقریب رو لذا با عنایت گوش کنید. تقریب اول، مرحوم شیخ
قید به شرط دو حتما باید باشه،
لا به شرط، لا به شرط، بله بله، چون به شرط لا به شرط مانع میشه. مرحوم شیخ در رسائل جلد دو صفحه 317، فکیف کان فالمختار جریان و اصل البراءه. ما قائلیم براءت اینجا جریان دارد، براءت عقلیه. لنا علی ذلک حکم العقل که براءت عقلی است، و ما ورد من النقل، ادله نقلی هم شمول داره. جان استدلال آقای شیخ رو گوش کنید. من استدلال یه عبارت فنیه داره، اون عبارت فنیهش باید دستتون باشه تا ببینیم اشکالش چی بوده که آقای بروجردی رضوان الله علیه مجمعین، آقای بروجردی تقریب دومی رو داره میده. تقریب شیخ اینه که ما در اقل و اکثر ارتباطی یعنی مثل صلات با سوره و بی سوره یه اقلی داریم بی سوره، این اقل دائر امره بین کونه واجبا غیریا او نفسیا. جان استدلال شیخ همینه، این صلات اقل فاقد سوره یا وجوبش نفسی است، وجوب نفسی یعنی اونجایی که اقل واجب باشد، چون ما علم اجمالی داریم دوران دارد بین اقل و اکثر، یه احتمال این اقل باشه واجب، اگر اقل باشه وجوب این این صلات بلا سوره وجوب نفسی می شود، اگر اکثر باشد چه می شود؟ اگر اکثر باشه وجوبش غیریه، مقدمات داخلیه میشه، وجوبش وجوب غیریه میشود. مقدمات داخلیه وجوب مقدمه وجوب غیریست، مقدمه هم اهم از مقدمه خارجیه و مقدمه داخلیه. اگر صلات ده جزئی باشد یعنی مع سوره، صلات عقل که بلا سوره است وجوب غیری پیدا می کند، مقدمی می شود برای صلات با سوره. شما صلات با سوره اول باید این نوجز رو بخونید تا بعد سوره رو هم بخونید، پس این می شود وجوبش وجوب غیری مقدمی. اصل استدلال شیخ اینه وجوب عقل یا نفسی است یا غیری است، علی ای حالن وجوب عقل قطعی است، وقتی وجوب عقل قطعی بود نسبت به اکثر شک بدوی می شود، انحلال حاصل می شود. از این خاصیت علم اجمالیه. شما بگید علم اجمالی در هر صورت که برید این کاسه قطعا نجس است، خواه این کاسه قطعا نجس شد رو بقیه دیگه شک بدوی می شود، دیگه انحلال به وجود میاد. پس استدلال آقای شیخ رو اگر بپذیریم که خیلی ها پذیرفتند، اینطوری می شود یقین به عقل و شک در اکثر، شک بدوی در اکثر، این یعنی انحلال. یقین به عقل را اینطوری توضیح دادیم که یا وجوبش نفسیست یا وجوبش غیری. این فرمایش آقای شیخه که ما اجمالا خدمتتون با اختصار ولی اصل مطلب رو گفتیم. خب این فرمایش شیخ عرض کردم، این فرمایش شیخ اگر شما بخواهید ببرید جلو شسرفته باید بپذیرید، یعنی کبرای بحث منقهه که اگر علم اجمالی در یه فرضش شد به تعبیری یقین پیدا کردیم به وجوب عقل، حالا یا این یقین به وجوب عقل غیریست یا نفسیست، غیر و نفسی که فرقی نمی کند، یقین به وجوب پیدا کردیم، یقین به وجوب کفایت می کند، شک در اکثر، یقین به عقل، این انحلال علم اجمالیست. من تو این تکرار و بحثام جوری داشتم صحبت می کردم که اشکال به فرمایش شیخ دست شماها بیاد. سه اشکال به شیخ وارد است، سه اشکال، همین تکیه کلام من به خاطر همین بود، سه اشکال به شیخ وارد است. اشکال اول، ما یه گام از این بحث شما بریم عقب‌تر، یعنی سه ملاحظه رو یمکن به فرمایش شیخ داشته باشیم. یک، کبرویان اشکال کنیم در وجوب مقدمه. شما وجوب عقل را گفتید یقین داریم یا نفسیست یا مقدمی غیریست، علا ای حال علم داریم به اصل الوجوب عقل، میگیم خب وجوب مقدمه از اول الکلام. ما در بحث عرض بکنم جلد یک تفصیلا بحث کردیم که اصلا ما چیزی به نام وجوب مقدمه نداریم. پس آقای شیخ شما یه جوری باید بفرمایید که اصولین همراهتون باشن، این اشکال کبروی یک. اشکال بعدی، با فرض تسلم به این که مقدمه وجوب دارد، اون وقت اونجا نکته جنابالی می شود. اونجا بحث شد که ما در وجوب مقدمه بحث کردیم که اگر فرض کنید تسلم کردیم و پذیرفتیم وجوب مقدمه را، مقدمه ای مقدمیت دارد که خارجیه باشد، مقدمات داخلیه را اطلاق مقدمه برش بحث شد، نپذیرفتیم. اونجا خاطرتون باشه نسب سلم رو به عنوان مقدمه پذیرفتیم. نسب سلم مقدمه خارجیه است برای اینکه شما کون علی سطح پیدا بکنید. اما اینکه اطلاق، خاطرتون هست، اطلاق بکنیم به اجزاء داخلی مقدمه رو، این رو ما نپذیرفتیم. شما بگید انسان 10 جز دارد، اینا مقدمات انسانن، کی گفت اینا مقدمات انسانن؟ پس این اشکال دوم اشکال فنیه، دقت میکنید، اشکال فنی آقای شیخ. اونچه که در مقدمات واجب پذیرفتند آقایان مقدمات خارجیه بود، مثالش هم نسب سلم بود، نه داخلیه. کفایه تصریح داشت، آقایان دیگه تصریح داشتن که ما مشکل داریم به این که اطلاق بکنیم به مقدمات داخلیه که اینا مقدمن. اشکال سوم که فنیتر است، آقای شیخ شما می‌فرمایید ما یک علم به جامع وجوب و الزامی داریم که علا ای حالن به عقل تعلق گرفته است. یه مقدار تحلیلش کنیم، آیا این جامع مجعول شرعی است یا منتزع هست؟ منتزع مجعول شرعی نیست، ما یه وجوب مجعول شرعی رو می‌خوایم. شما میگید اگر وجوبش نفسی باشد که خب واجب است، اینو پذیرفتیم، اگر وجوبش وجوب نفسی باشد اینو پذیرفتیم، مجعول شرعی است. یا احتمال میدیم وجوبش غیری باشد، که اگر اون دوتا رو بپذیریم که مقدمه وجوب دارد، داخلیه هم مقدمه هست، باید بپذیریم که این وجوبش وجوب مقدمی غیری شد. و اینم فرض کنید پذیرفتیم، شما میفرمایید ما علم به جامع وجوب داریم، جامع وجوب نفسی و وجوب غیری مجهول شرعی نیست، اون دیگه انتزاعیه، انتزاع که این کار عقل، این کار حکمت و فلسفه است. ما بگیم علم داریم به جامع وجوب، جامع وجوب متعلق علم یعنی مجهول شرعی نیست که علم اجمالی به جهل شرعی تعلق بگیرد. اینو خدمتتون عرض میکنیم داشته باشید، تو کلمات آقای آخوند باید با این بیشتر کار داشته باشیم. ما اجالتاً چون وقتمون محدوده اشکالات رو لیست کنم دوباره، سه اشکال حداقل، سه ملاحظه، حالا اگر اسم اشکالم روش میخواید نگذارید، چون اینا رو باید بحث کنیم، اینا باید بحث کنیم. ما بیایم بگیم که آقای شیخ اینطوری گفت، بگیم عقل قطعاً وجوب دارد چون امرش دائر است بین وجوب نفسی و وجوب غیری. سه ملاحظه این بود که وجوب مقدمه رو نپذیریم، یک، دو، مقدمه داخلی را مقدمه ندانیم، سه، جامع را انتزاعی بدونیم و جامع انتزاعی مجهول نباشد. این سه ملاحظه به شیخه. به خاطر اینکه اجزا وجوب، اجزا یعنی نه تایی که غیر سوره، اجزا وجوب غیری مقدمی نمیتونن داشته باشند، تا این سه ملاحظه رو مطرح کردیم. مرحوم آقای بروجردی فرموده ما به جای وجوب غیری بگیم وجوب ضمنی دارد. نظریه مرحوم آقای بروجردی میشه وجوب ضمنی. بین وجوب غیری و وجوب ضمنی فرقه. وجوب غیری که شیخ میگه با این سه اشکال مواجه شد. حالا ما ببینیم وجوب ضمنی چیه، اصلا فرمایش ایشون چیه، چون امام هم رضوان الله علیه تو بحثای مرحوم آقای بروجردی به هر حال در اصولشون بوده، تقریر هم کرده اصول آقای بروجردی رو، لمحات من یه وقتی خدمت شما عرض کردم تقریر مرحوم امام از اصول مرحوم آقای بروجردی. ما اول بیان مرحوم آقای بروجردی رو امروز دیگه ورود نمی کنیم، عنوانش رو فقط عرض کردم، ایشون از طریق وجوب ضمنی میاد، نه از وجوب غیری که با این اشکالات مواجه بود. با وجوب ضمنی میخواد وجوب عقل رو ثابت کنه. ما در براءت عقلی باید بتونیم وجوب عقل علا ای حالن را ثابت بکنیم، بگیم قطعا عقل وجوب دارد، که شک بدویه در اکثر بشه، و انحلال رو بتونیم ثابت بکنیم. اگر نتونیم انحلال رو ثابت بکنیم، علی القاعده جای براءت عقلیه نخواهد بود. به همین دلیل هم این حرف و مقدمه بر آقای آخوند کردیم، کفایه رو امروز تقریر نکردیم، که قول آقایان براءت عقلی ها تحلیل بشود، بعد وارد عدم براءت عقلی که آقایان مطرح کردن بشویم. انشالله ما فردا اگر تونستیم رأی مرحوم آقای بروجردی رو زودتر جمع کنیم، وارد رأی امام هم میشیم. اگرم نشد که انشالله باز یه جلسه دیگه، نیازه که این براءت عقلی رو، ادله براءت ها رو نسبت به عرض بکنم اکثر تفصیلا بحث بکنیم، تا قول مخالفین دیگه روشن بشه. والحمدلله رب العالمین.